أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در جمع‌بندی مطالب در جلد دو به مسئله 33 از مسائل اصول بحث مره و تکرار رسید. در اینجا بحثمون اینه که امر وضعاً دلالت بر مره و تکرار نداره، چون موضوع لحظه رو که نگاه میکنیم نه ماده دلالت بر مره و تکرار داره، چون ماده دلالت میکنه بر طبیعت مهملهی که از همه خصوصیات خالیه، المعرات انجمی خصوصیات، نه هیئتش. مثلا صیغه افعل، مثلا فرض کنید هیچ کدوم از اینا دلالت بر مره و تکرار نداره، هیئت هم دلالت داره بر نسبت بعثیه. پس مختزل اطلاق اینه که اگر یک امری به شما متوجه شد، چه به ماده امر بود چه به صیغه امر بود، چیکار کنید؟ اکتفا کنید به مره واحده، چون متعلق امر صرف و طبیعتیه که حاصل میشه با یک مرتبه امتثال انجام دادن. اما بحث دیگه ای داریم اینجا، امتثال بعد الامتثال، که اینم میتونستیم ما یک مسئله جدایی قرار بدیم. این امتثال بعد الامتثال هم بحث مهمیه، مره خیلی بحث نداره، اینو به عنوان تنبیه ذکر کردیم، اما اینم مسئله قرار بدیم خوبه، یکی از مسائل اصوله. یعنی بعد از این که مأمورم به انجام دادیم، هل یجوز الامتثال ثانیاً؟ میتونیم دوباره امتثالی انجام بدیم؟ اینم باشه شماره بزنیم. قول اول، تفصیل بین اینکه امتثال علت تامه اصول غرض باشه یا نباشه، صاحب کفایه فرمودن که وقتی امتثال امر علت تامه باشه برای اصول غرض، دیگه جایی برای امتثال دوم باقی نمیماند. اما اگر امتثال علت تامه نبوده باشد برای اصول غرض، بعید نیست که بگیم یسه و تبدیل الامتثال به اتیان یک فرد چی دیگر، امتثال رو تبدیل کنیم، بریم یه نماز دیگه بخونیم، بگیم حالا این نماز رو خیلی توجه این کار نداشتم، یک نماز مثلا صبح دیگه یه بخونم با توجه بیشتر، که این امتثال تبدیل کنیم به امتثال دیگر. اینو فهمدن اگر علت تامه برای اصول غرض نباشه، چه بسا این جایز باشه. ما مثل مرموهای خویی گفتیم که نه، لا یجوز الامتثال بعد الامتثال، چون به تعبیر آی خویی مختزای تعلق هم به طبیعت بدون تغییر اون طبیعت به شیعی اینه که امتثال حاصل شده به ایجادش در ضمن یک فردی در خارج و غرض هم حاصل شده و امر هم ساقط شده. وقتی امر دیگه ساقط شد که دیگه ما نمیتونیم دوباره امتثال دیگه انجام بدیم. امتثال چی؟ امتثال امری که ساقط شد، امر ساقط شد، امتثال کیو میخواین شما انجام بدین؟ بفرمایید. امر دارین از تو جیبتون در بیارین که امتثال شد انجام بدین؟ ندارین دیگه، امر ساقط شد دیگه، غرض حاصل شد، امرم ساقط شد. بله، اگر غرض و امر اقتضا بکنه که امر دوم میاره، شما امتثال امر دومو بفرمایید، نکردم شما دیگه تبدیل الامتثال به امتثال آخر نمیتونین داشته باشین. خلاصه این دیگه باب تبدیل امتثال به امتثال آخر نیست. مسئله بعدی فوری، فور و تراخیه. این مسئله مره و تکرار بود، یه بار انجام بدم یا تکرار. این مسئله بعدی هم امتثال بعد الامتثال. این مسئله بعدی فور و تراخیه، فوریت داره یا نه فوریت نداره. وجود فوری چند جور قابل تصویر، اول این تصویراشو بگیم. یه وقت وجود به نحو وحدت مطلوبه، یک مطلوب، تعدد مطلوب توش نیست، وحدت مطلوبه، و اینم مختص به اولین زمان امکان. یه وقت وجود به نحو تعدد مطلوبه، فوریت هم دارد. یه وقت وجود به نحو تعدد مطلوبه هم فوریت ندارد. حالا این کلیت بحث، ما میگیم دلیل واجب نه دلالت بر فور داره نه دلالت بر تراخی. البته حالا بعد صحبت میکنیم، ببینید نه دلالت بر فوریت داره نه دلالت بر اینکه بخبازه تراخی. دلیل واجب بر هیچ کدوم دلالت نداره، نه به مادهش نه به هیئتش، چون ماده وضع شده برای طبیعت مهمله که هیچ خصوصیتی توش نیست، عاری از جمعی خصوصیت، هیئت هم وضع شده برای بحث نسبی، پس هیچ کدوم دلالتی بر فور و تراخی ندارن. مقتضای اصلم چیه؟ مقتضای اطلاق دلیل اصل لفظی چیه؟ عدم تقلید به فوریت و تراخیه. پس مکلف مخیر بین فور و تراخیه، نتیجهش میشه جواز تراخی. ببینید وقتی بین فور و تراخی هیچ کدوم تقلید نداشت، نمیاد بگه وقت وسیعه، نمیاد بگه ضیقه، درسته نه؟ خب بنابراین چی میشه؟ شما هم که فوریت اثبات نشد میگید دیگه پس وقت، نمیگید حتما دلیل اومده گفته تراخی، اما چی ثابت نکرد که بگه فوریت داره، نتیجه چی میشه؟ شما موسع باش برخورد میکنید، درسته نه؟ نتیجهش میشه جواز تراخی، تراخی میشه جایز. مختصر عملی هم اند شک اصالت البراءه فوریته. اگر شک کردیم که فوریت واجبه باید همین الان زود انجام بدیم، میگیم اصل چیه؟ براءت از فوریت. بحث بعدی تعلق امر به چی صورت گرفته؟ این بحث خیلی مهمه. بله؟
این هست که ما میگیم که فوریت داره برایت جاری کنیم، با این که تراخی هست برایت جاری کنیم تعارض
نداره؟ نه دیگه، دوتاش یکی دیگه، هر دوش نشش تراخی. یعنی چی؟ یعنی که اصل عملی هم میگه که فوریت نداره، عجله نکن، براءت از فوریت، چون فوریت دلیل میخواد دیگه. قبلا یه دلیلی آوردیم که فقه بحث شد، یه دلیل ذکر میکردن برای فوریت، این فوریت دنبال دلیل باید بگردیم، مثلا یه دلیلی بیارم برای سار و الا مغفلت من بکنم، مثلا یه چیزی بیارم میگیم اینم دلالت نداره، یه دلیل برای فوریت باید بیارن، دلیل ثابت نشد برای اجاری میکنیم از فوریت.
با میگم اصل عمل اینجا جاری نشه، چون معارض داره با تراخی بودن.
تراخی بودن که اصل عملی دیگه نداره که. ببینید فوریت یک چیز معمولی زائده ای داره، میخواد بگه که آقا وقتتون باز نیست، سری بعد انجام بدید، برایت جاری میکنیم یه وقتم بازه، این که دیگه اصل عملی نمیخواد که، او خودش عدم تکلیف به فوریت خودش چاش بازه. این بحث جدید تعلق امر به طبیعت یا فرد خیلی مهمه. یعنی عرض کردم به بعض رفقا چه بسا این خوب بود که اول اصول تو همون مبادی هم ذکر میشد، اما حالا دیگه ما چون اینا اینجا ذکر کردن ما همینجا ذکر میکنیم. امر آیا به طبیعت تعلق میگیره به فرد؟ خیلی جا بحثای کلیدیه، با بحثای کلیدی علم اصول چند تا بحثه، یعنی مبنا شناسیه تو علم اصول. امر اینقدری داریم میگیم امر متعلقش چیه، ثمرات عملیش هم اونی که فقیه باشه خوب میفهمه. یعنی وقتی که خیلی مباحث که داریم قشنگ اینا رو میچینیم با هم دیگه، میبینیم ای این امر چی تعلق پیدا کرده بود به طبیعت یا به فرد، وقت میفهمیم که گاهی وقتا چقدر اثر داره تو مبانی دیگه. یعنی یک کلیدیه برای یه سری مباحث دیگه، علم اصول کلیده برای مباحث دیگه. خیلی جا گیر همین بحث بودیم، هی ارجاع دادیم به این بحث، چندین جا گیر اینجا بودیم ارجاع دادیم به این بحث. نظریه اول اینه که متعلق امر طبیعت نیست، اما وجود خاصم نیست. مرحوم صاحب کفایه گفتن وجود سعی طبیعته، وجود سعی یه اصطلاح خاصیه آقای آخون فرمودن. ایشون فرمودن فرد نیست، طبیعت به ماهیه متعلق امر نیست، طبیعت به اون وجود سعیش. بس متعلق امر میشه وجود سمدلی که باشه، متعلق امر میشه وجود سعی طبیعت. این نظر اول. نظر دوم که آقای نائینی فهمیدن متعلق امر چرا طبیعته، طبیعتی که فانیه در افرادشه. خب این طبیعت فانیه در افراد آقای نائینی تعبیر کردن ماهیتی که لم یلحظ فی حتی تحصل، ماهیت اما تحصل توش لحاظ نشده. و مرحوم آقای شهابادی فهمیدن طبیعت متعلق امره اما یه غایت داره، ایشون فهمیدن غایتش ایجاد و طبیعه، پس طبیعت متعلق امره، یعنی امر طبیعت تعلق پیدا میکنه. مرحوم آقای محقق عراقی هم باز طبیعت رو گرفتن اما طبیعت به ما و مرآتون للخارج، و این تعبیر ازشون خیلی شاگردانشون نقل میکردن و این تعبیر این بود، میفهمیدن طبیعت خارج دیده، نه که رفته خارج و دیده طبیعتی که خارج دیده میشود، یعنی طبیعت به ما و به مرآتون للخارج. این که میگفتن خارج دیده یعنی چی؟ یعنی خارج دیده میشود، خارج دیده شده، نه خودش خارج دیده است بیننده نیست. این دیده شده از خارج دیده، این تعبیری بود که آقا جای عراقی گفته طبیعت خارج دیده یعنی خارج دیده شده، یعنی مرآتون للخارج، منظورشون این بوده. نظریه چهارم که ما این نظر رو قبول داریم اینه که مطلق هم طبیعت نیست، نه طبیعت به ما و مرآت خارج، نه فانیه در افرادش اونجوری که آقای محقق ناینی رو میفهمدن یا آقای شهابادی. اگر وجودم بخوایم بگیریم چه فردی رو میگیریم؟ نه اون فرد سهی، فرد سهی دیگه چیه؟ ما باید متعلق امر رو وجود بگیریم، چون امر شده به وجود. آقای شهابادی میفهمیدن متعلق امر طبیعته، اما غایت ایجاده. نه آقا، خود امر باید تعلق بگیره به چی؟ به اون چیزی که شما باید ایجادش کنی دیگه. درسته؟ شما طبیعت رو میخواستی که امرش تعلق بگیره یا وجودش رو میخواستی؟ جواب، شما طبیعت رو میخواین یا وجودش رو؟ وجودش رو میخواین دیگه، طبیعت خالی که امر به طبیعت که نمی کنین، پس امر به وجود میکنین. مشکلی که اینا وجود رو در متعلق امر نیاوردن به خاطر اینکه اگر وجود خارجی باشد خب پس چرا امرش بکنیم این وجود هست؟ چون وجود رو که میخواستن بیارن تو، میخواییم گفتن خب آخه این وجود که ما میخواییم تازه ایجادش کنیم که چطوری بیاریم بگیم متعلق اون وجوده، در حالی که ما هنوز ایجادش نکردیم، چی کار کنیم؟ لذا اینا اومدن گفتن خود طبیعت اما به غایت ایجادش، مثل آقای شهابادی و این بزرگان. ولی که محقق اصفهانی فهمن شما باید وجودی رو به عنوان فرض تصور کنی، یعنی من این وجود رو میخوام، امر به این وجوده، هنوز وجود خارجی نشده اما شما وجودش رو تصور میکنی، به این وجود امر میکنی، وجود فرضی، وجود تصوری امر میکنی، میگی آقا من وجود این طبیعت رو میخوام، امر میکنید به وجود این طبیعت، طبیعت رو در خارج چیه؟ ایجاد میکنه، مکلف. یعنی میگه آقا اون، یعنی فرق است بین تصور و وجود خارجی. سلام علیکم. شما وجود فرضی رو که مطلوبتونه، اون وجودی که در خارجه تصور میکنید، اسمشو میذاریم وجود فرضی. متعلقا فرض معنی وجود طبیعت است به وجود حقیقی، اما وجود فرضی نه وجود تحقیقی، چون طبیعتش رو تعلق پیدا میکنه به اون چیزی که جهت وجدان و فقدان داره. اگر موجود بود از هر جهتی که طلبش تحصیل حاصل میشد، اگه مفقود هم باشه از هر جهت، خب چطور شوق بهش تعلق پیدا بکنه؟ شوق به طبیعت تعلق پیدا نکرده، به وجودش تعلق پیدا کرده، نه به خود طبیعت، به ماهیت طبیعت، به وجود طبیعت شوق تعلق پیدا کرده. لذالک باید وجود در متعلق امر باشه، اما وجود تصوری است، وجود فرضی است به قول محقق اصفهانی، یک وجود حقیقی فرضی، نه وجود خارجی. اینه که متعلق امر است. خیلی هم بسیار بسیار دقیق صحبت کردن، انصافا احسن اقوال همینه. شما امرتون تعلق پیدا میکنه به وجود طبیعت، ولی کن چجوری؟ طبیعی وجوده طبیعت که وجود رو تصور کردی، بعد اون بره چیه؟ ایجادش بکنه. مسئله بعدی، بقای جواز است بعد نسخ وجود. اینجا دو تا بحثه، آقایون دو تا بحثش کرده بودن، مقام ثبوت و اثبات. خب میگیم که آقا وقتی نسخ شد وجوب یه امر مرکب نیست که یه جزءش نسخ بشه، مثلا طلب شی من امنت ترک. بعضی قدیمی هم گفتن وجوب مرکب از دو شیء، طلب و شیء من امنت ترک، اینجوری میگفتن. وجوب اینجوری نیست که طلب و شیء من امنت ترک باشه. وجوب بسیطه، وقتی رفت دیگه رفت، یعنی اون طلب و شیء هم دیگه توش باقی نمیمونه. اینا هم گفتن آقا طلب و شیء من امنت ترک، اگه وجوبه بره حالا من امنت ترکش رفته، چه بسا طلبش بمونه، یا نه مثلا چه بسا بره جوازش بمونه، چون لازمه وجوب اینه که جایز هم باشه دیگه، جواز من الا هم درسته. نه میگیم نه اینجوری نیست، وجوب بسیطه، اگه نسخش کردی دیگه بدون هیچ اثری ازش باقی نمونه، کلا پا میشه میره، امر مرکبی نیست. اینو صاحب کفایه خویی بعض الاساتین هم فرمودن، این بسیط مرکب نیست، احکام شرعی امور اعتباریت، امر اعتباری هم جنس و فصل نداره که مرکب از جنس و فصل باشه که طلب و شیء بوده باشه اما بعد یه الزامی هم توش بیاری بشه وجوب. جنس و فصل در مرکبات حقیقی است، مال اعتباریات نیست. بعد نسخ وجود هیچ چیزی باقی نمونه که شما خواهید ازش جواز یا استحباب رو در بیارید، رجحان رو در بیارید. پس بنابراین به حسب مقام ثبوت ما نمیتونیم جواز رو بگیم باقی میمونه. وقتی جواز باقی نموند به حسب مقام ثبوت دیگه چی میشه؟ به حسب مقام اثبات دیگه ما نمیتونیم بگیم جوازی هست، اصلا ثبوتن ممکن نیست. مرحوم محقق عراقی قاله به امکان ثبوتیش هست اما میگه امکان اثباتی نداره الا اینکه ناسخ مجبل باشه. ایشون در مقام ثبوت میگن وجوب استحباب تشکیکی هست، وجوب اراده شدید است، استحباب اراده ضعیف است. یعنی ببینید یک جوری درسته که اینو مثلا نمیان مرکبی بگن مثل طلب و شیء ملمن من ترک، اما انگار یک جوری با عنوان تشکیک گفتن اراده زو درجاته تا یه مقدار درجهش میده که میشه استحباب، درجات بعدیش میشه وجوب، شدت که پیدا میکنه. در حالی که ما میگیم بابا وجوب که یک امر خارجی نیستش که شدت پیدا کنه، اعتباره. این اعتبار رو برداشتی تهش یه چیز، اعتبار رو وجوب برداشتی تهش اراده مستحبه واقع نمیمونه، با اراده راجحه نمیمونه. با وقتی برداشتید اراده ملزمه رو همه هستیش به باد رفته، چون یه امر بسیطه. توجه این؟ یعنی یکی از چیزهایی کسیش اینه که ایشون وجوب استحباب و که تشکیکی دونسته و که اندهو حکمم اونجا اومده گفته وجوب اراده شدید است، استحباب اراده ضعیف است، ازش بر میاد. اینو یادتون باشه توی بحث حکمم از این حرف قاضی عراقی بر میاد که حکم رو از باب اراده میدونه، از این حرفش بر میاد که مرتبه شدیده میره، مرتبه ضعیفه میتونه باقی بمونه. خب میتونیم بگیم اونی که مرتفع شده خصوص جهت الزامشه، اما منعه خلاصه این که کلن برداشته شد نه، اون جهت الزامش برداشته شد، اون جهت اراده ضعیفش باقی موند، اون اراده ضعیفش میشه استحباب. اینو ایشون اومدن فهمیدن. اما در مقام اثبات میفهمن دلیل ناسخ ظاهره در رفع حکم منسوخ به جمیع مراتبش الا اینکه مجمل بوده باشه. یعنی ظاهرش اینه که دلیل ناسخ میاد تمام مراتب رو بر میداره، چه الزام، چه رجحان، چه جواز، یعنی همه رو بر میداره، نه فقط الزام رو برداره. وقتی میگن وجوب نسخ شد، وجوب رجحان هم توش بوده، جواز هم توش بوده، کل این وجوب نسخ شد. پس بنابراین چیزی باقی نمود الا اینکه ناسخ شما مجمل باشه. احتمال بدیم که ناسخ روی کل وجوب نیومده، روی الزامش اومده باشه. شک کنیم ناسخ اومد الزامو برد یا رجحانو برد یا جوازو برد. اگر اینجوری باشه که شک کنیم در اینکه ناسخ کدومو برد، بله اگر مجمل باشه. و الا در مقام اثبات میفرمان ظاهر دلیل ناسخ اینه که کل وجوبو برده، پس بقای جواز بعد نسخ وجوبو ما نمیتونیم ملتزم بشیم. مسئله بعدی حقیقت واجب تخییری است. درباره واجب تخییری و خلاصه اعظم به حضورتون واجب تعیینی، اینا اومدن گفتن واجب تخییری واجبیه که هو الواحد المعین عند الله، یه دینو گفتن، یه دینو گفتن واحد معینی که مکلف انتخابش میکنه در مقام انتصال، که قول بسیار سخیفی خلاصه هستش. میگن این قوله اشاعره بوده، بعضی هم میگن قول معتزله بوده، به هم دیگه نسبت میدن چون خیلی سخیفه. اون میگه این تو گفتی، اون میگه نه خودت گفتی، اینا به هم دیگه پاس میدادن. خلاصه این قولو از بس سخیف بوده معتزله و اشاعره به هم دیگه نسبت میدادن. نظریه سوم اینه که وجوب در هر طرفی تعیینیه ولیکن مشروط به ترک آخر. اینم یک نظریه که گفتن وجوب تعیینی است ولی که یه شرطی توش گذاشتن، امتثال یکی از اطراف مسخط غیره. صاحب کفایه تعبیری کردن، گفتن که تو وجوب تخییری جامع واجبه با وحدت غرض و الا هر یکی از اینها یک واجب ناقص میشن. یک بیان اینجور داره که تعبیرشون اینه: ان کان الامر به حد شیئین به ملاک، اینه که انه هناک غرض واحد، اگه وحدت غرض داشته باشیم به هیچ اضاعت ها به هده ما حسد به تمام الغرض، هر کدوم انجام دادیم غرض ما کاملا حاصل میشه، غرض غرض واحد بوده. اینجا واجب جامع بین این دوتا میشه، واحد لایستر من الاسنین به ما هما اسنان دیگه، درست؟ پس اون جامعه چی بوده؟ اون واجب بوده. پس ما در حقیقت دوتا واجب نداریم. بنابراین تأخیر بین این دوتا مثل تأخیر عقلیه، مثل که شما یه واجب نماز دارین مرددین، چه ساعتی بخونین، هزاران تا افراد نماز رو میتونین بخونین، درسته نه؟ این تأخیر چی بود؟ عقلی بود دیگه، تأخیر طبیعت نه. اینجا هم همینجور اون غرض واحد باعث شده که یک جامع واحدی واجب بشود، اون موقع تأخیر بین این دوتا فرد از باب تأخیر عقلیه. اما اگر اینجور باشه، به ملاک این باشه که هر کدوم از اینها غرضی دارد، ببینید فرق کرد، اینجا بگیم غرض واحد جامعه، اینجا میگیم نه، هر کدوم از این دوتا مثل خصال کفاره، اتق رقبه، اطعام مسکین، اینا هر کدوم یک غرضی داشته باشه که حاصل نمیشه با حصول غرض دومی به اتیان اون دیگری، اینجا هر کدوم از اینها واجب است به یک نحوی از وجوب که لا یجوز ترکه الا الی آخر. حرف قشنگی زدن، اگه هر کدوم غرضی داره و اون غرض خلاصه حاصل نمیشه دیگه، لا یکاد و یحصل مع حصول الغرض بتیان الاخر، اگه دیگری انجام اون یکی انجام داد غرض اون یکی حاصل میشه دیگه، این غرض حاصل نمیشه به این کیفیته. اگر اینجور بوده باشه بعد بیایم بگیم هر کدوم وجوبی دارن دیگه، وجوب مال جامع نیست، لا یجوز و ترک و الا الال آخر. این نظر صاحب کفایه است که دو تا احتمال رو آوردن تو وجوب تأخیری دادن که غرض واحد باشه غرض متعدد باشه. نظریه پنجم از میرزای نائینیه که مرحوم اصفهانی یادتون باشه بهش ایراد میگرفتن، میفهمن واجب امر مردد است، بعد میفهمن امتناع تعلق اراده به مردد این مال اراده تکوینی است، اما در اراده تشریعی اینجوری نیست. وقتی که ما گفتیم غرض واحده و مترتب بر هر یک از این دوتا فعل میشه و ترجیحی هم بین این دوتا فعل نیست، میخوای روزه بگیر، میخوای اطعام کن، میخوای لباس بپوشون بهشون، میخوای اتق رقبه انجام بده، مثلا اینجور چیزا، مقام ثبوت اثبات چی اختزایی داره؟ اختزا داره تعلق طلب رو به یکیشون علل بدل، پس واجب میشه فرد مردد. اینجاست محقق اصفهانی بهشون حمله میکنن، میفهمن آقا مردد لا وجود له ولا ماهیت، نه هویت داره نه ماهیت، فرد مردد اصلا تو خارج تحقق پیدا نمیکنه و نمیتونه تحقق پیدا کنه. یعنی چه که شما اومدید میگید اینجا واجب فرد مردده؟ فرد مردد که نمیتونه تو خارج وجود داشته باشه که. اینو بعد مرحوم اصفهانی ایراد میگیرن. آقای خویی هم باز دوباره به تبع میرزای نائینی رفتن، با اینکه مرحوم اصفهانی ایراد میگیرن، تا آقای خویی عبارتشون فرق میکنه آخر کار میگیرن. مرحوم آوازی های راقی میگن واجب تأخیری ایجاب ناقصه، حالا چه غرض واحد باشه چه متعدد. ایشون میگن امر تأخیری رجوع میکنه به وجوب هر یکی از این اطراف، لیکن به یک ایجاب ناقصی، به صورتی که لا یختزی الا المنع عن ترکه فی حال ترک البقیه، چه غرض واحد باشه چه غرض متعدد باشه ایجاب ناقصه. اینجا چهار تا صورت رو ایشون تصویر کردن، این چهار تا صورت رو از جهت وحدت عقوبت و تعدد عقوبت تصویر کردن، گفتن حالا ممکنه غرض یکی باشه ممکنه متعدد باشه، اگه غرض یکی بوده باشه شما ترک کردی یه دونه گناه کردی، لا یتعدد العقوبه به ترک واجب، چرا؟ چون غرض یکی بود، یکی واجب رو ترک کردی. اگر غرض متعدد بوده باشه سه تا صورت داره، یه تعدد غرض در جایی که منشأ تأخیر تضاد اغراضه، یعنی اغراض با هم تضاد دارن اصلا، برای همین یکیشو به خدا بر شما واجب کرده، نمیشه اینو انجام بدی اونم انجام بدی، حالا که هیچ کدوم به شما میگن که بخوای انجام بدی بعد یکیشو انجام بدی، اما وقتی که خواستی تک بکنی عقوبت متعدد میشه، چرا؟ چون هر کدوم غرضه جدایی داشتن، با هم نمیتونستی انجام بدی، اما با هم چرا ترکش کردی؟ همشون هم غرض الزامی بودن، درسته نه؟ همه غرض الزامی بودن، با هم نمیتونستی انجام بدی اما با هم همه رو ترک کردی. سه تا واجب برای شما گفتیم هیچ کدوم انجام نه، نه روزه گرفتی، نه اتق رقبه کردی، نه اطعام مسکین کردی، یه سه تا اقابت میکنم چون سه تا غرض رو ترک کردی، وقت میخواستی انجام بدی من گفتم یکیشو بیشتر نمیتونی انجام بدی، نه اغراض با هم تضاد دارن، اما حالا که ترک کردی سه تا اقابت میکنم. فرض بعدی برای تعدد غرض این که منشأ تأخیر تضاد خود غرض نیست، اما تضاد متعلق غرضه. متعلق غرض با هم جمع نمیشه. این مثلا خصالی که ذکر شده یه جوریه که با هم دیگه نمیتونی انجامش بدی. خب اگر این فرض هم شما تصویر بکنی، اینجا هم تعدد عقوبت رو داریم مثل همون بحث قبلی. اما فرض چهارم تعدد غرض اینه که منشأ تأخیر در مرحله چیه؟ در مرحله غرض شدن، اتصاف به غرضه، به هیچی که با تحقق یکی از وجوبات و اتصافش به مصلحه، اون یکی ها غرض رو دیگه نمیتونن داشته باشن، اونا غرضشون از بین میره، اصلا دیگه غرض ندارن. لا تتصف بالغرض. اینجا میگن عقوبت متعدد دیگه نمیشه. چرا؟ چون دیگه غرض از بین رفته، متعدد نخواهد شد. این نظر آقا ضیاء عراقی. فرمایش محقق اصفهانی که ما میگیم این ظاهرا تمام اینه که ایجاب همه اینها با جواز ترکشون علل بدل. اینم شبیه اون یکی از حرفایی که مرحوم صادق کفایی اومد ذکر کرد، اون فرض دومش گفتش که هر کدوم وجوبی دارد، فلا اجزو ترکو الا علل، آخر که میگفت دوتا غرض داره. و شبیه حرف آزی های راقی هم هست که میگفت هر کدوم وجوب ناقصی دارن، یعنی تو کلام ایشون هم قابل توجیه. مون تا فقط تصویر محققانی اینه، این تصویر چهارگانه قاضی عراقی سرش تو برایه که فرضش رو ایشون کرده، اما مصداق خارجیش خلاصه سختی که پیدا بشه. ایشون میفهمه وجوب تأخیری یا ناشی از اغراض متباینه لزومی است که قائم است به هر یکی از این خصال، یا غرض واحد نوعی که یکون لزومی منه وجود واحد. این دو تا تصویر آوردن. پس در فرض اول که اغراض متباینه باشه، لزومی هم باشه، به هر کدوم از این خصال قائم باشه، تو اینجا اوجب الشارع الجمیع لما فی کل منها من الغرض الملزم، همه رو آورده واجب کرده، الا اینکه مصلحت ارفاق و تسهیل مختزی شده که شما بهتون بگن آقا اگه یکیشو انجام بدی کافیه، ترخیص دادن در ترک اون یکی ها، این مسئله تسهیل. این یه احتماله، ممکنه تو ایجاب تخریب واقعا این باشه. دیدید بعضی جا مثلا میان میگن که طرف مشروب خورده، روزش رو با مشروب با کرده، مثلا میگن که آقا کفاره جمع، مثلا یه دفعه تو بعضی جایی هم چیزی میگن کفاره جمع، یعنی هر ستا رو باید انجام بده. حالا شارع تسهیلا اومده گفته یکیش انجام بده، یعنی این از باب تسهیل شارع. این هم یه احتماله، احتمالش خوبه. پس بنابراین تو این فرض ما میگیم که همشون واجب است، اما به خاطر تسهیلی که شارع مصلحت ارفاق و تسهیل گفتن یکیشو انجام بده. ایجاب تأخیر اینجوری بوده و دیگه جامع رو شما نمیخواد انجام بدی، همشو نمیخواد انجام بدی. فرض دوم که گفتیم غرض واحد نوعی بوده باشه، این غرض واحد نوعی یه فردش لزومی بشه، چون نسبت همه اینا به اون واحد لزومی علی‌السویه است و ایجاب یکیشون ایجاب مردد محاله، کما که تو رد آقای ناینی گفتن ایجاب معین تخصیص بلا مخصصه، همشون جا واجب شدن، اما جاز ترک کلن الا بدلن. چون آقای اصفهانی فرد مردد رو قبول نداشت دیگه، ایراد داشت به محقق ناینی مکرر، تو این فرد مردد ایراد میگرفت، میگه جازه تلک و کلن الا بدلن. پس تأخیر منبعث از مصلحت است در نظر شارع و یک غرض هم بیشتر نداره، اگر انجام دادی اون یکی رو میتونی ترک کنی. این دوتا تصویری که محقق اصفهانی ارائه کردن. نظر هشتم، نظر آقای خویی که مقدار متمایل شدن با آقای نایی، فهمدن جامع انتزاعی، نگفتن احد حمای مردد و فرد مردد نگفتن، اما جامع انتزاعی رو گفتن. جامع انتزاعی به فرد مردد برمیگرده، جامع انتزاعی عنوان احد الافعال لا به عینه گفتن، خواستن فرد مردد هم نگن، گفتن واجب عنوان احد الفعلین یا افعال لا به عینه، تطبیق بر هر یک از اینا در خارج به دست مکلفه، کما اینکه در موارد واجبات تعیینی هم هست. و مراد از امر به جامعه انتزاعی تعلقش به جامعه، به ما هم وجودون فی افق النفس. بله البته این اون مثل حرف آقای ناینی نیست. چون چرا؟ چون ایشون دیگه نمیاد بگه فرد مردد، میگه اون تکلیف جامعه تکلیف واحدیه، منتها تعبیر احد ما نباید ازش بکنه. تعبیر احد ما بگه یکی از این دوتا واجبه، اگر بخواد به فرد مردد برگه، چون تعبیر فرد مردد هم با احد ما میکنن، اما اگر نه عنوان جامع انتزاعی بگیره، اون اشکال فرد مردد به اون کیفیت دیگه وارد نیست، اما آخرشون حالت تردید گرفته تکلیف ما. ببینید اشکالش چیه، اشکالش چیه؟ شما بحث رو بردید رو جامعه، ما گفتیم تو تعلق امر به طبیعت یا فرد، گفتیم امر به فرد تعلق پیدا میکنه، منتها فرد چی؟ فردی که تصور و فرضش رو میکنیم امر به او تعلق میگیره. رو این مبنا حرف آقای خویی هم نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ چون ما وجود رو میخوایم. وقتی باید بگیم وجود عهد ما، وجود مشخص نیست، وجود رو میخوایم، وجود اون جامعه رو بگیم. وجود جامعه رو باز خوبه، اشکالی نداره، یه به عنوان جامعه انتزاعی بود طوری نبود، جامعه انتزاعی، اما این عنوان عهد الافعال لا به عینه یه مقدار کارو خلاصه میبره شبیه حرف میرزا ناینی میکنه. ولو اون خلاصه اشکالاتی که به حرف میرزا میگفتیم اینجا کامل لازم نمیاد. یه بحث حقیقت واجب کفایی هم عرض بکنم خدمتون، یا باشه برای بعد دیگه، میخواین طولانیه دیگه، واجب کفایی رو میخواین میزنیم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد.